أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. در زیل آیه قبل دستور تقوا داد، فمد و تقوا الله و علموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. راه رسیدن به این تقوا را هم در زیل آیه، در همین آیه محل بحث بازگو کرد. فرمود خدا را معرض قسم قرار ندهید، برای اینکه بخواهید به تقوا برسید و به بر و نیکی برسید و به اصلاح بین الناس توفیق پیدا کنید، نام خدا را معرض سوگندتون قرار ندهید. پس اگر در آیه قبل فرمود واتقوا الله، در این آیه یکی از راه‌های رسیدن به تقوا را هم بازگو کرد. و کلمه ارزه مصدری است که چون وزن فعله دارد گاهی به معنای مقدار می آید. همونطوری که فعله به معنای هیئت است، فعله هم به معنای مقدار است. جلسه یعنی نوع نشستن، خطوه یعنی مقدار. این ارزه فعله است بر وزن خطوه و گفتن به معنی مقدار هست. چیزی که زیاد قرار گرفت و هر لحظه با او در ارتباط بودن، میگوین او معرض قرار گرفت. در این کریم هم که فرمود ولا تجعلوا الله ارزتن لأیمانکم، یعنی یک مقداری که فوراً در دسترس شما قرار بگیرد برای سوگند خدا، این کار را نکنید. ولا تجعلوا الله عرضتن لأیمانکم، برای اینکه به بر و تقوا و اصلاح بین الناس دست یابید. اون وجوهی که ذکر شده است، چه برای ایمان و چه برای انتبرو، وجوه نزدیک به ذهن نیست. همین وجهی که در خلال بحث روز قبل بررسید، اون به ذهن نزدیکتر است که این انتبرو علت نهی باشد. یعنی خدا را معرض سوگندها قرار ندهید. چرا؟ برای اینکه لانتبرو، یعنی تحصیلا للبر و تقوا و اصلاح بین الناس. وقتی انسان اصلاح بین الناس نصیبش می شود که قبلا به بر و تقوا رسیده باشد، سخن از صلاح نیست، سخن از اصلاح است. چون سخن از صلاح نیست و سخن از اصلاح است و هر اصلاحی مسبوق به صلاح است، لذا اصلاح را در مرحله سوم ذکر کرد. فرمود ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس. وقتی انسان توفیق اصلاح بین مردم نصیبش می شود که خودش جزء ابرار و اتقیا باشد، و بهترین صدقه همون اصلاح بین مردم است. از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که لن اصلح بین اثنین خیر لی من ان اتصدق به دینارین. خواه اصلاح به معنای رفع اختلاف، خواه اصلاح به معنای رفع گناه و رفع فحشا و مانند آن. پس اگر کسی خواست به مقام اصلاح بین الناس راه یابد، اول باید بر و تقوا را تحصیل کند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود شأن نزول یکی از مصادیق آیه میتواند باشد، این چه نیست که از عموم یا از اطلاق آیه بکاهد. در اون معنا هم باز خود لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم شامل می شود. اون روایات رو که به خواست خدا بخوانیم معلوم می شود که اگر کسی سوگند یاد کرده است که فلان کار خیر را انجام ندهد، محظوری بر اون نیست که اون قسم را بشکند به اون کار خیر را انجام بدهد. حالا چند روایت است که در بحث روایی انشاءالله می خوانیم و از اون شأن نزول هم ضمناً تبیین می شود. در آیه بعد فرمود لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خب این که فرمود ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم این نهی است، گرچه ظهور نهی در حرمت است، اما چون معلل است به بر و تقوا و اصلاح بین الناس، معلوم می شود که خیلی ظهور در نهی مولوی محض ندارد، این زمینه است برای حصول بر و تقوا و اصلاح بین الناس. یا اگر هم ظهوری در مولوی محض داشته باشد با آیه بعد تقیید خواهد شد و اون این است که اگر ما خدا را معرض قسم نباید قرار بدهیم، پس بسیاری از ماها گرفتار گناهیم، چون خیلی از ماها عادت کردیم پشت سر هم قسم خوردن. لذا هم فهمد به این که این گونه از عادتها و رسمها که جزء لغو در ایمان است، این حرمتی را به دنبال ندارد. این مشمول نهی لا تجعل الله عرضة لأيمانكم نیست. شما خدا را معرض قسم قرار بدید به قسم جد، این حرام است. یا حکم وضعی دارد یا حکم تکلیفی دارد یا وضعی و تکلیفی هر دو. اما این که به لغلغه لسان فقط در محدوده زبان عادت کردید به سوگند یاد کردن و امر قلبی نیست و عقد قلبی نیست، این مورد مؤاخذه نیست. پس اگر فرمود لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، این یمین هایی که با لغلغه لسان و امثال ذلک مطرح می شود این را شامل نخواهد شد. لذا فرمود لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه مؤاخذه به معنای القاء فی النار، نه مؤاخذه به معنای تکلیف به کفاره، چون هر کدام که باشد بالاخره مؤاخذه الهی است. اونا رو طرح میکنیم به خواست خدا، اون رو وعده دادیم که بله اون دو تا فر رو وعده دادیم به خواست خدا مطرح میکنیم. برات بله لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی اگر سوگند با لغلغه لسان باشد و روی عزم قلبی و نیت دل نباشد، نه اثر تکلیفی دارد و نه اثر وضعی. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، و چون در ذیل آیه قلب فرمود والله سمیع علیم، خدا میداند کجا لغو است کجا ما کسبت به القلوب است. این یک. بله این لغو های کراهتی است، نه اینکه لغو همین این گفتارهای بی اساس یا گفتارهایی که با سوگند همراه است یا بی سوگند همراه نیست، با سوگند همراه نیست، اینها حرام نیست، گرچه این مانع راه است نمی گذارد انسان به کمال برسد، ولی حرام نیست. اگر اهانت بشود مسئله دیگر است. بله دیگه اون قید است، اهانت عنوان است علاهده، تحقیر عنوان است علاهده، حتک عنوان است علاهده. صرف این که کسی به لغلغه لسان سوگند یاد کرده است و عادت هم کرده است و اگر هم فورا نام الله را ببیند یه جای افتاده است میگیرد میبوسد در جای دیگه میگذارد، پیداست که این قصد حتک و اهانت ندارد. و اگر نه لاابالی است، از کارش حتک و اهانت انتظار می شود، اون عنوان حتک و اهانت البته مایه حرمت است. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. این قلب در مقابل زبان نیست، بلکه قلب در مقابل جسم است. قلوب همون ارواح و نفوس است و معمولا قرآن کریم وقتی از قلب سخن میگوید همون لطیفه الهی و روح مجرد مراد است. این که فرمود لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، همین تعبیر است که ما در ادبیات فارسی داریم، میگوییم صاحب دل. صاحب دل نه یعنی کسی که دارای این دلی است که هر حیوانی هم این را دل را دارد، یعنی دارای روح مجرد و آگاه و عاقل. اینا یه حقیقت هست، منتها شؤون گوناگون دارد، به طبق اون شؤون نامهای گوناگون دارد. در آیه 283 همین سوره مبارکه بقره می فرماید به این که ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، در محکمه عدل از ادای شهادت عادله دریغ نکنید و شهادت عادل را کتمان نکنید، زیرا کسی که شهادت عادل را کتمان میکند قلبش معصیت میکند. قلب که معصیت میکند یعنی روح معصیت میکند، یعنی حقیقت عادی معصیت میکند. این که درباره منافقین یا برخی از افراد ضعیف الایمان قرآن کریم فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینها از نظر یک متخصص قلب دارای قلب بیمار نیستند. یعنی وقتی نوار قلبی اینها را میگیرن میبینن سالمن، اما نفاق را، ضعف ایمان را، میل به گناه را خدای سبحان مرض دل میشمارد. این که فرمود فی قلوبهم مرض ناظر به همین است. بارها یه سوره مبارک احزاب خونده شد که به زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میداد که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، یعنی اون که نتواند خود را در برابر صدای نامحرم کنترل کند این قلبش مریض است. با این که نوار قلب را متخصص دل که میگیرد میگوید قلبت سالم است. یک انسانی که قدرت حجاب و عفافش ضعیف است از دل قرآن کریم مریض القلب است. پس قلب یعنی همون روح مجرد و همون حقیقت الهی که به عنوان لطیفه و ودیعه در انسان ها نهاده شد که فرمود و نفخت و فیه من روحی. فرمود این روح اگر چیزی را بست و عقد کرد این مورد مؤاخذه قرار می گیرد. حالا نحوه مؤاخذه چیست اونم عرض خواهد شد. مشابه همین معنا در آیه 89 سوره مبارکه مائده آمده است که فرمود لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اون چه که لرزان است و در معرض سقوط میگوین لغو و اون چه که ثابت است و پایدار است میگوین عقد، و این بستن و گره بستن مال قلب است. لذا در سوره بقره در همین آیه محل بحث فرمود لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. در آیه 89 سوره مائده فرمود به این که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، چون قلب است که میبندد، گره میبندد، و از این جهت این بسته های دل را عقیده می نامن. اگر یه چیزی را انسان تصور کرد و حتی تصدیق کرد از در مقام علمی ولی بین محمول و موضوع گره بست، ولی بین خود و این واقعیت گره نبست، این تصدیق کرده است، عالم است ولی مؤمن نیست، چون عقد نبست، عقیده ندارد، گرچه عقد دارد، یعنی این قضیه را عقد میگویند، این که حکم کرده است به ثبوت محمول برای موضوع با قضا و داوری او، این رابطه مبهم بسته شد. چون مادامی که قاضی حکم نکند به ثبوت شیء برای شیئی، این دعوا همچنان هست، ادامه دارد، رابطه این مال با اون مدعی لرزان است. وقتی قاضی گفت حکم تو و قضی تو، مسئله را یک طرفه کرد، رابطه را بین مال و صاحب مال تحکیم کرد و این نوسان و اضطراب را خاتمه داد. در مسائل علمی هم این چنین است، مادامی که انسان شک و تردید دارد، رابطه محمول و موضوع در اضطراب و نوسان است. وقتی مبادی تصدیقیه برای نفس حاصل شد، رابطه محمول با موضوع را تثبیت یافته دید، اونگاه حکم می کند که این ادراک قلبی و عقلی به نام قضا نام دارد. وقتی این حکم آمده است، اون موضوع و محمول که تا کنون به عنوان تصورات غیر تام نامیده می شد، از اکنون به بعد قضیه نام دارد، که حکم شد روی او، قضا شد روی او. و قضیه را عقد هم می گویند، چون بین محمول و موضوع گره خورده است. این که عقد الحمل دارن و عقد الوضع دارن به همین مناسبت است. اونگاه این شی گره خورده به هم مرتبط است، یعنی محمول با موضوع و موضوع قضیه با محمول قضیه به هم مرتبطن، و شخص محقق هم این مسئله را عالمانه می داند. اما بین جان خود و بین این مطلب علمی گره نزد، مؤمن نیست، معتقد نیست، گرچه تصدیقی کرده است. این که فرمود به جهد و بها وستیقنت ها انفسه هم، این که گاه انسان عالم بی اعتقاد است، برای آن است که گرچه بین محمول و موضوع گره بست، تصدیق کرد به ثبوت المحمول للموضوع و وجدان الموضوع للمحمول، اما این پدیده علمی را با جان خود گره نزد و روح خود را هم با این علم گره نزد، لذا معتقد نیست، عالم بی اعتقاد است، مؤمن نیست، گرچه عالم است. در این آیه 89 سوره مائده فرمود چیزی که جان شما به او گره خورده است، عقدتم الایمان، اون سوگندی که با جانتون گره خورد رو اون مؤاخذه میکنیم. مؤاخذه‌ش هم این است که اگر کسی هنس قسم کرد، بر خلاف قسم انجام داد، باید کفاره پردازد. کفاره او هم تخییری است، بین اطعام عشرت مساکین یا 10 مسکین را سیر کند یا 10 مسکین را پوشاک بپوشاند یا 1 برده آزاد کند، اینها کفاره تخییری است. و اگر هیچ یک از این 3 امری که معادل همند نداشت، اونگاه نوبت به روزه گرفتن میرسد. فمود فمن لم یجد فصیام و ثلاثه ایام ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، اگر سوگند یاد کردید نقض نکنید که خدا شما را عقص می کند. فتحصل، اگر در محدودی لسان بود، نهی لا تجعلوا الله ارزتن لأیمانکم شاملش نمی شود که تحریم بیاورد، چون لغلقه لسان است. و اگر همین ارزتن لأیمانکم درباره کسب قلب و عقد دل باشد، زیاد قسم یاد می کند به عنوان عقد قلب، نه به عنوان لغلقه لسان، جدن سوگند یاد می کند و نقض می کند، یا برای ابطال حق قسم جدی یاد می کند، یا برای احقاق باطل قسم جدی یاد می کند، یا قسم یاد می کند که کار خیری را انجام بدهد و ترک می کند، یا قسم یاد می کند که کار شری را ترک کند و مبتلا می شود، قسم های جدی در این امور یاد می کند و برخلافش عمل می کند. در این گونه از موارد عقد قلب هست، کسب قلب هست، ارزتن لأیمانکم هست و خدا هم مؤاخذه میکند. ولو یک بار هم این کار را بکند خدا مؤاخذه میکند، فضلاً از اینکه او را معرض قرار بدهد. اینجا هم حرمت است و هم کفاره. در خصوص این آیه، بله دیگه، او اخروی را که دارد، چون این کار هم مؤاخذه اخروی را دارد هم مؤاخذه دنیوی را، یا خصوص مؤاخذه اخروی که الان ایمان و اقسام یمین ها که بیان بشود روشن خواهد شد که در بعضی از موارد هم مؤاخذه اخروی است و هم کفاره که امر وضعی است، در بعضی از موارد خصوص مؤاخذه اخروی است. پس این که فرمود لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، معلوم می شود این گونه از قسم هایی که رو لغلغه لسان است، رو عادت هاست، خدای سبحان مؤاخذه نمی کند، چون والله غفور حلیم. ولی اگر کسی نام خدا را دستاویز قرار بدهد و از این نام بخواهد طرفی ببندد، در اینجا مؤاخذه هست، حالا یا فقط به آتش یا هم آتش و هم کفاره. و خدا هم میداند که کجا لغلغه لسان است و کجا عقد قلب، زیرا در آیه قلب فرمود والله سمیع علیم. این تصدیق علمی دارد و ایمانم دارد، چون خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چین است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، اینا هم به ما انزل الله ایمان دارند و هم حقانیت ما انزل الله را که قبلا به وسیله پیامبری مردم اعلام شده است تصدیق میکنند. مسئله ای که هست این است که یمین بر چند قسم تقسیم می شود. یک قسم یمینی است که انشاء قلبی را به همراه ندارد، یا در اثر لغلغه لسان و سوء عادت است، یا در حال شدت غضب و عصبانیت است که انسان سوکن یاد می کند فرون کار را نکند، یا در شدت نشاط و سرور است که سوگند یاد می کند وعده می دهد و با سوگند تأکید می کند و وفا نمی کند. این گونه از موارد چون با انشاء جدی همراه نیست، مورد مؤاخذه نیست، اثر فقهی هم ندارد. قسم دوم قسم است جدی و با انشاء و التماس همراه است، منتها از محدوده کار انسان بیرون است، وارد محدوده کار دیگری است. غیری را، شخص بیگانه را سوگند میدهد که این کار را برام بکن، جدنم سوگند یاد میدهد میکند، میگوید تو را به الله این کار را انجام بده یا فلون کار را نکن. چون سوگند غیر برای غیر تکلیف نمی آورد، دیگری سوگند یاد کند ما را سوگند بدهد که فلون مطلب را برام انجام بده، فلون مال را به من بده، ما مگر مکلفیم هرچی دیگری گفت یا سوگند یاد کرد انجام بدیم؟ که یک انسان مکلفی به فعل مکلف دیگر مؤاخذه بشود. و این هم که مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه در ذیل آیه محل بحث که فرمود لا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم، فرمود اگر کسی بر دیگری سوگند وارد کند که فعلی را دیگری انجام بدهد یا یه فعل خاصی را ترک کند، اون مقسم و علیه موظف است که طبق قسم عمل کند، سند فقهی ندارد. و این روایتی هم که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که حضرت فرمود من سألکم بالله فأعطوه و من استعاذکم بالله فأعیذوه، اگر کسی چیزی را از شما مسئلت کرد با سوگند به الله به او بدید، و اگر به شما پناهنده شد پناه بدید، اگر خواست عفو کنید و مانند آن در حال استعطا کنید. این حدیث بر فرض صحت سند یک حکم اخلاقی و یا حکم استحبابی است. دلیلی ندارد که زید به عمرو سوگند یاد کند که تو را به خدا قسم عبا را به من بده، اینم عبا را باید به او بپردازد. این است که قسم اول قسم که سم و لغلغ لسان است، و همچنین قسم دوم قسم که از او به مناشده یاد می شود اثر فقهی ندارد. مناشده یک اثر علمی یا اخباری ممکن است داشته باشد، مثل این که انسان یه مطلب حقی را برای تثبیتش در یه جمع میگوید شما را به خدا قسم مگر این صحنه نبود که شما هم شاهد بودی. این در اون احتجاجات امام مجتبی سلام الله علیه که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده است برای اثبات خلافت حقی اهل بیت و حقانیت این خاندان، در حدود بیش از 10 بار حضرت فرمود انشد و کن بالله شما را به خدا قسم مگر این صحنه نبود که پیغمبر در باره است امیر سلام الله علیه ما حدیث منظر این چنین گفت، حدیث قدیر این چنین گفت، در باره ما این چنین گفت، فرون آیه در باره ما نازل شد. اینا رو میگن مناشده. این اگر کذبی به همراه نداشته باشد نه تنها عیب ندارد، بلکه معصومین علیهم السلام هم در موقع احتجاج که لازم می دیدن از این روش استفاده می کردن. پس قسم اول اثر فقهی ندارد که روشن است چون جد نیست. قسم دوم هم اثر فقهی ندارد. بله؟ نه، ما بانوان رد نیست، خودش دلیل مردود است، ما برای رد استفاده نکردیم. نه، خود مناشده یا بد است یا خوب؟ خود مناشده بعد از اینکه اثر فقهی ندارد آیا خودش خوب است یا نه؟ ای رو عرض بکنیم که اگر در حال برای احتجاج باشد، برای اثبات حقانیت باشد و مردم هم در جریان هستند، نه تنها عیب ندارد بلکه بعضی از معصومین علیهم السلام هم مناشده می کردن. این انشدکم بالله در بیانات امام مجتبی سلام الله علیه در اون مهاجه فراوان هست. اما قسم سوم همین یمین فقهی است. یمین فقهیان است که عقد القلب باشد. این عقد القلب چه اثر به همراه او هست، این یا یقع او اسیانن یا یوجب هنسه الاسیان یکون هنسه اسیانن، یا خودش معصیت است مثل قسم دروغ در محاکم برای ابطال حق یا احقاق باطل. کسی سوگند باطل یاد کند که مال صاحب مال را به او بر نگرداند، این یمین کاذبه یقع او اسیانن. این همان است که در روایات ما از او تحذیر شد، فرمودن به این که ان الیمین الفاجرته تذر الدیار بلاقع، قسم دروغ خانه سرا را در یه مدت کوتاهی به صورت یک کشزار در می آورد، وقتی خانه سرا ویران شد اونجا را مزرعه می کنن. فرمودن به این که قسم دروغ خانه را برباد می دهد، خلاصه تذر و دیاره بلاغه. که خود این یمین یقه و اسیانن. اما اون یمینی که عقد قلب است نسبت به آینده، خود این یمین معصیت نیست، هنس او و ترک او معصیت است. اگر سوگند یاد کرد فلون شیعی که رجحان ترک دارد او را ترک کند، سوگند یاد کرد که سیگار نکشد بعد سیگار کشید، هم معصیت کرده است هم باید کفاره پردازد. سوگند یاد کرده است که نماز شب را ترک نکند، اگر ترک کرد معصیت کرده است باید کفاره پردازد. اگر بر یک چیزی که رجحان فعل دارد سوگند یاد کرد که او را انجام بدهد، هنسش در این حال اثر فقهی دارد. یا اگر بر چیزی که رجحان ترک دارد سوگند ترک یاد کرده است، اگر او را انجام داد یعنی هنس قسم کرد، در این حال است که اثر فقهی دارد، یعنی هم دخول در نار است که معصیت کرد و هم کفاره را به همراه دارد، که این قسم سوم است اثر فقهی دارد. و اما اون قسم دوم که مرحوم امینالاسلام فرمودن ما شاهد فقهی نداریم. حالا این روایات ملاحظه فرمود که در باره سوگند وارد شده است که بعضی از اونها در باره اصل یمین است، بعضی از اونها در باره هنس یمین. بسیار خوب، دخول در نار هست. کتاب الایمان و نزول و کفارات در خصوص، چون اصل هنس یمین طبق آیه 89 سوره مبارکه مائده که بحثش گذشت کفاره دارد، الا ما خرج به دلیل، فرمود لکن یاخذکم بما عقدتم الایمان و کفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم و کسوتم و تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام ذلک کفاره ایمانکم. اگر در یک موردی کفاره نداشت خرج به دلیل. کتاب شریف کافی، فروع کافی، جلد هفتم، کتاب الایمان و نزور و کفارات، باب اول، باب کراهت الیمین است. روایت از ابی ایوب خزاز است که میگوید من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین. چه راست و چه دروغ؟ چرا؟ برای اینکه فانه عز وجل یقول لا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. این همون معنا را تأیید میکند که خدا را در معرض سوگند قرار ندی که فتوندی به خدا قسم بخورید، و اگر این کار را نکردید به بر و تقوا میرسید. حدیث دوم از امام صادق سلام الله علیه است که نقل کرد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اجل الله تعالی ان یحلف به اعطاه الله خیرا مما ذهب من. اگر کسی برای گرفتن حقش میتوانست سوگند یاد کند ولی گفت خدا اجل از آن است که من برای مال به نام خدا سوگند یاد کنم، اگر چیزی از دست او رفت خدا بیش از اون مقدار به او مرحمت میکند. از این حدیث کراهت یمین استفاده نمیشود، استحباب ترک ممکن استفاده بشود اگر حکم مولوی باشد و اگر اصل حکم ارشادی باشد که باب کراهت و امثال ذلک رو به همراه ندارد. حدیث سوم که از عبدالله ابن سنان است از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که اجتمع الحواریون الى عیسی علیه السلام فقالوا له یا معلم الخیر ارشدنا. به عیسی سلام الله علیه عرض کردن ای کسی که خیر را یاد میدهی ما را ارشاد و هدایت کن. فقال لهم عیسی سلام الله علیه به حواریین فرمود ان موسی نبی الله امرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین و انا آمرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین. موسی کلیم به شما بنی اسرائیل فرمود به خدای سبحان قسم دروغ یاد نکنید و من میگویم به خدای سبحان قسم یاد نکنید، چه راست چه دروغ. این همان است که لا تجعل الله عرضتا لایمانکم که در حدیث اول بود. روایت چهارم این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که حضرت به صدیر فرمود یا صدیر من حلف بالله کاذبا کفر و من حلف بالله صادقا اسما، که این اسم حمل بر کراهت می شود وگرنه قسم صادق معصیت نیست. کفر در مقام عمل هست، معصیت ها وقتی خیلی مهم شد از او به کفر عمل یاد میکنن. نظیر آیه پایان آیه سوره حج که فهمود به من کفره فین الله لغنی، ان الله عز وجل یقول ولا تجعل الله عرضتن لایمانکم. از این ظاهر نهی معصیت فهمیده می شود. حضرت هم بر اساس همین ظاهر آیه تعبیر به اسم فرمود، همونطوری که اگر ظاهر آیه را هنگامی که قسم راست باشد هم بر کراهت کردیم، این بیان حضرت هم بر کراهت می شود. نه، اونجا که دستور دادن اصلا، اونجا که در مه بله، اما واجب نیست، اما من برداشت می شود. مثلا در بعضی از محاکم الان روایتی است می خوانیم که ائمه علیهم السلام پرهیز داشتن از سوگند یاد کردن. روایت پنجم این است که ابی بصیر می گوید که امام باقر سلام الله علیه فرمود پدرم امام سجاد سلام الله علیه امرأی از خوارج پیش او بود، ان اباهو کانت اندهو امرأتون من الخوارج، که شاید از بنی حنیفه بود. یکی از غلامان امام سجاد به حضرت عرض کرد ان اندکه امرأتن تبرعو من جدکه، یک زنی که جزء خوارج هست و از امیر المؤمنین سلام الله علیه معاذ الله تبری دارد پیش شماست. حضرت او را رها کرد. این زن به امیر مدینه شکایت برد، گفت صداق من پیش علی ابن حسین است و این صداق را من ندادم. فجاءت به الى امیر المدینه تستعدیه، استعداء یعنی ادعای تعدی کردن. فقال له امیر المدینه یا علی، به امام سجاد عرض کرد اما ان تحلف و اما ان تؤتیها حقها. به امام سجاد عرض کرد که یا سوگند یاد کنید که ذمه‌تون تبرئه هست، یا حق این زن که ادعا می کند بپردازید. امام باقر سلام الله علیه فرمود که پدرم فرمود قم یا بنیه فاعتها اربعت مئه دینار، فرمود پسر 400 دینار که این زن ادعا می کند به او بده. امام باقر سلام الله علیه عرض میکند که من به پدرم عرض کردم یا ابا جعلت فداک الست محقا، مگر حق با تو نیست؟ فقال بلا یا بنی ولکنی اجللت الله سبحانه و تعالی ان احلف به. این همان است که رسول خدا فرمود من اجل ان یحلف بالله، اگر کسی خدا را اجل از آن دانست که به او سوگند یاد کند، خدا بیش از اون مقداری که از او فوت شد به او میرساند. اینجا هم امام سجاد به امام باقر سلام الله علیه میفرماد که حق با من بود، ولی خدا اجل از آن است که من برای 400 دینار به او سوگند یاد کنم. مشابه این حالات در بیانات امام سجاد و سایر ائمه علیهم السلام فراوان است. در جریان امام سجاد سلام الله علیه آمده است که باقی از حضرت را والی مدینه به غصب گرفت و حضرت مکه مشرف شد، به امام سجاد عرض کردند که خلیفه یعنی عبدالملک آمده مکه، شما می توانید تظلم کنید بگویید که والی شما باغ مرا به غصب گرفته است؟ حضرت طبق این نقل فرمود: من در کنار خانه خدا از خدای سبحان دنیا طلب نمی کنم، چه رسد به این که در کنار خانه خدا به غیر مراجعه کنم برای دنیا. این که خدا همه اون چه که در عالم است به این خاندان داد برای همان است که به جلالت الهی معتقد بودن و پی بردن. بله این قسم محکمه ای نیست، اینا چون مظهر خدای سبحان است، خود خدای سبحان سوگند یاد میکند برای تثبیت مسئله، اینا هم همون جورن چون مظهر خدایان، اما برای دنیا، برای اینکه مالی به دستشون بیاید و امثال ذالک، برای اینها قسم یاد نمیکنن. خب اونجا چقدر مسئله شیرین میشود که بگوید قسم به خدا اگر دنیا را به من بدهن که بخواهم به موری ستم کنم نمیکنم. اینجا زیباست قسم. آقا صادقین در این گونه از موارد که بخواید مال بگیرید، حضرت صادق بود دیگر. بله لذا قسم نخور. نه اینکه در معارف قسم نخورید، یعنی در دعاوی اگر حق با شماست، در دعاوی اگر حق با شماست قسم نخورید. امام باقر به امام سجاد سلام الله علیه ما عرض کرد: مگر حق با شما نیست؟ مگر شما صادق نیستید؟ همو چرا، من صادقم، ولی خدا اجل از آن است. اما وقتی به معارف الهی، به دین الهی میرسد، مثل خود خدای سبحان سوگند یاد میکند. خدا چقدر قسم یاد میکند برای تثبیت معارف. اینا بندگان خاص خدایان، کلام اینها کلام الله است. روایت ششم هم که مرسله است، از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که فرمود: اذا دعیا علیک مالون ولم یکن له علیک فأراد ان یهلفک فإن بلغ مقدار 30 درهمان فأعده ولا تهلف و ان کان اکثر من ذلک فهلف ولا تعته. فرمود به این که اگر کسی مالی را بی جا بر شما ادعا کرد و این مال به اندازه 30 درهم است، سوگند یاد نکن، بانک حق با شماست، قسم نخور مال را به او بده. می توانی سوگند یاد کنی و از پرداخت این مال باطل نجات پیدا کنی، اما سوگند یاد نکن. ولی اگر بیش از این مقدار است، خب سوگند یاد کن. این ظاهرا نصاب قسم نیست، این شاید به مناسبت حال اون شخص باشد که برای او 30 درهم قابل تحمل بود، مازاد قابل تحمل نبود. یعنی تا اونجا که قابل تحمل هست تحمل کنید و سوگند یاد نکنید. پس این روایات تقریبا تشریح میکند این که فرمود لا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم، همون معنایی است که خدا را معرض قسم قرار ندید. و این ان تبروا و تتقوا هم علت نهی خواهد بود، نه اون طوری که زمخشری در کشاف معنا کرده است و عده‌ای هم این معنا را پذیرفتند. بعضی از مطالب فرعی میماند که به خواست خدا فردا بحث خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.